ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. بر پایه نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله از رقبای خود پیشی گرفته است. مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را رد کرد. و در عملیات نیروهای امنیتی اوکراین در شهر اسلاویانسک چندین نفر کشته و زخمی شدند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا خوش آمد میگم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که شمارش 10% از آرای انتخابات به پایان رسیده و عبدالله عبدالله با کسب نزدیک به 42% از آرا از رقبای خود پیشی گرفته است. اشرف غنی وزیر پیشین دارایی با کسب بیش از 37% آرا نفر بعدی است و زلمای رسول هم با کسب نزدیک به 10% آرا نفر سوم است. در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته افغانستان حدود 7 میلیون نفر از 12 میلیون واجد شرایط رأی دادن شرکت کردند، در صورتی که هیچ یک از 8 رقیب انتخاباتی نتوانند 50% آرا را به دست آورند. دور دوم انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری آینده افغانستان 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه دو فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع رد کرد. تصویب دو فوریت طرح‌ها و یا لوایح تنها با رأی موافق 2/3 به علاوه 1 نماینده حاضر در جلسه امکان پذیر است. در این جلسه یک فوریت این طرح با 131 رأی موافق تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت تصویب نهایی این طرح، سقط جنین، عقیم‌سازی و تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری ممنوع می شود و مجازات هایی نیز برای متخلفان در نظر گرفته می شود. در صورتی که این طرح تصویب شود، فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری نیز از طرف وزارت بهداشت و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. وزیر کشور اوکراین اعلام کرده است که در عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی آن کشور در شهر اسلاویانسک که روز یکشنبه آغاز شد، تاکنون چندین نفر از طرفین درگیری کشته و مجروح شدند. این عملیات در واکنش به اشغال چندین ساختمان دولتی در شهرهای شرقی اوکراین از طرف هواداران روسیه انجام می شود. وزیر کشور موقت اوکراین در صفحه فیسبوکش نوشته است که تا کنون 1 نفر از نیروهای امنیتی و تعدادی از جدایی طلبان هوادار روسیه در درگیری‌های مسلحانه کشته و عده‌ای هم مجروح شدند. اسلاویانسک یکی از چند شهر شرقی اوکراین است که روز گذشته شاهد حمله مسلحانه هواداران روسیه به دفاتر پلیس محلی بود. موج جدایی طلبی استان دونسک در شرق اوکراین را فرا گرفته. دست کم 7 شهر در این منطقه خود را بخشی از جمهوری خودخوانده دونسک اعلام کردند، اما در برخی از این شهرها نیروهای امنیتی و اهالی محلی با جدایی طلبان درگیر شدند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف درباره آخرین تحولات این کشور گزارش می‌دهد.
صبح یکشنبه در اوکراین با عملیات ضد تروریستی در سلاویانسک، شهر 120 هزار نفره در شمال استان دونیتسک که روز گذشته در آن ساختمان‌های پلیس و سازمان امنیت تحت تصرف افراد مسلح قرار گرفته بود آغاز شد. طی این عملیات 1 افسر سازمان امنیت اوکراین کشته و 5 نفر نیز زخمی شدند، اما تعداد کشته شدگان در میان جدایی طلبان هنوز مشخص نیست. ویدیوهای رسیده از محل نشان می‌دهد افراد مسلح در این شهر شباهت بسیاری به نظامی میان بی‌هویتی دارند که 1 ماه قبل کریمه را اشغال کرده بودند. رئیس جمهور روسیه پیشتر آنها را نیروی دفاع محلی خوانده بود. آرسن اواکوف وزیر کشور اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشت سلاحی که این افراد در دست دارند تنها در ارتش روسیه به کار گرفته می شود. جفری پایت سفیر آمریکا در اوکراین نیز در توییتر خود نوشت این افراد یونیفرم و اسلحه نظامیان روس را دارند. شنبه شب اندری دشیتسه کفیل وزارت خارجه اوکراین در تماس تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار توقف اقدامات تخریبی نیروهای روسی در خاک اوکراین شد. روسیه دست داشتن در این نرمی ها را رد میکند. لاوروف همچنین در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای امریکاییش هشدار داد. سرکوب تظاهرات در استانهای شرقی اوکراین، مذاکره با کیف که قرار بود پنجشنبه آینده با حضور دیپلمات های ارشد ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ژنو برگزار شود را منتفی خواهد کرد. از سوی دیگر کری به لاوروف گفت عدم تنش‌زدایی در شرق اوکراین از سوی روسیه پیامدهای سنگینی برای این کشور به دنبال خواهد داشت. به گفته کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که در اوکراین به سر می‌برد، محکومیت اقدامات روسیه در اوکراین از سوی جامعه جهانی تنها در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 150 میلیارد دلار به اقتصاد روسیه زیان وارد کرده. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت اوکراین گفت گسترش نارامی‌ها و زمینه‌سازی درگیری‌های خونین در این کشور به نفع هیچ کس نیست. ویتالی کالیسنیچنکو تحلیلگر سیاسی در کیف بر این باور است که جدایی طالبان از سوی روسیه سازماندهی و توسط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین حمایت مالی می شوند.
Я поділяю ту думку, що Путін не зупиниться, що йому не був цікавий Крим як самоціль.
به نظرم طرح پوتین بسیار فراتر از الحاق کریمه بوده. بعید است او به فکر الحاق استانهای شرقی اوکراین باشد. اما بعید نیست او با تحریک جدایی طلبان زمینه جدایی این استانها را فراهم می‌کند تا این مناطق را به یانوکوویچ و همدستانش واگذار کند. آن وقت با استناد به اینکه رئیس جمهور قانونی در دانیتسک مستقر است، در کوتاه مدت مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین خواهد شد و در دراز مدت از ثبات و آرامش در اوکراین جلوگیری خواهد کرد.
شنبه شب شورای عالی امنیت ملی اوکراین با حضور الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت جلسه تشکیل داد، اما نتایج آن اعلام نشد. این در حالی است که صدها نفر در کییف در مقابل محل برگزاری این نشست تجمع کرده بودند و از حکومت خواستار برخورد شدید با جدایی طلبان و اقدامات قاطعانه برای حفظ تمامیت ارضی کشور شدند. همین خواسته ظهر یکشنبه هزاران نفر را به میدان استقلال کییف کشاند. همچنین همان روز بسیاری از شهرهای اوکراین از جمله در استانهای شرق و جنوب شاهد تظاهرات گسترده با شعار یک پارچگی اوکراین بود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کییف.
معاون وزیر نیروی ایران از قرار گرفتن تهران و 10 کلان شهر کشور در معرض تنش آبی خبر داده است. به گفته رحیم میدانی، معاون امور آب وزارت نیرو، شهرهای عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد هم‌اکنون در تنش آبی قرار دارند. این مقام وزارت نیرو تایید کرده است که در تابستان سال جاری ایران با مشکل کاهش آب شرب روبروست و در صورتی که مصرف مشترکان 10% کم شود، میتوان تابستان را با کمترین مشکل سپری کرد. در این باره شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
وزارت نیروی ایران برای تأمین آب در کلان شهرها و روستاهایی که با بحران آب روبرو هستند، قصد دارد دست به تدابیر تازه‌ای بزند. روز یک شنبه 23 فروردین خبرگزاری مهر خبر داد که حمیدرضا جانباز مشاور وزیر نیرو اعلام کرده که برای حل مشکل آب در تابستان سال جاری برای 5000 روستا آبرسانی سیار در نظر گرفته شده است. در مورد بحران آب در کلان شهرها هم او از تکمیل سامانه آبرسانی به کلان شهرها و راهکارهایی برای مدیریت مصرف نام برده است. یک روز پیش از این معاون وزیر نیروی ایران در امور آب و آبفا از تهران و 10 کلان شهر دیگر همچون عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد به عنوان شهرهایی یاد کرد که به گفته او در معرض تنش آبی قرار دارند. ایران که در منطقه خشک جهان قرار دارد و بسیاری از مساحت آن بیابان است، در سالهای اخیر با بحران کم آبی مواجه شده و کارشناسان و برخی از مسئولان علت آن را مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود می دانند. در مرداد ماه سال گذشته، حمید چیپچیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران از جمله دلایل بحران آب در ایران را برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی و شرب نامید. به دنبال آن در بهمن ماه گذشته وزیر نیروی ایران از نزدیک شدن بحران آب خبر داد و گفت که سطح آبخوان‌ها حدود 20 متر افت کرده است. روز یکشنبه 10 فروردین خسرو ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لطیان خبر داده و گفته بود که ذخایر آب قابل برداشت این سدها تنها 35 میلیون متر مکعب و ذخایر سدهای امیرکبیر و طالقان 120 میلیون متر مکعب است، در حالی که به گفته او مصرف آب فقط در شهر تهران روزانه 3 میلیون متر مکعب است. بر اساس تحقیقات و آمارهایی که از مصرف سرانه آب در کشورهای مختلف ارائه شده، متوسط مصرف روزانه آب هر ایرانی 190 لیتر است. با توجه به اینکه استاندارد جهانی 150 لیتر است، این رقم نشان می‌دهد که متوسط مصرف روزانه آب در ایران 40 لیتر بیشتر است. در تهران این رقم به روزانه 220 لیتر می‌رسد، یعنی متوسط مصرف آب هر تهرانی 70 لیتر بیشتر از استاندارد جهانی است. روز شنبه رحیم میدانی معاون وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد که مردم در مصرف آب 10% صرفه جویی کنند تا تابستان امسال به گفته او با کمترین محدودیت و مشکل سپری شود.
دادگاه عالی شهر فرانکفورت اعلام کرده به زودی محاکمه دو ایرانی در این شهر آغاز می شود که متهم هستند 61 دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپاد را به ایران فرستادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این گونه موتورها که از آلمان به ایران قاچاق شده در ساخت و راه اندازی پهپاد مدل ابابیل 3 به کار گرفته شده است. شهرام میریان از آلمان بیشتر در این باره گزارش می دهد.
حدود 14 ماه پیش خبرگزاری ها از دستگیری دو ایرانی خبر دادند که از سوی دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروه متهم شده بودند بین سالهای 2008 و 2009 میلادی در مجموع 61 دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین به طور غیرقانونی راهی ایران کردند. اسامی کوچک این دو ایرانی در آن موقع ایمان 30 ساله و داوود 54 ساله اعلام شده بود که اولی دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی و دومی دارای گذرنامه ایرانی است. حال خبرگزاری آلمان دپا گزارش داده که این دو متهم به زودی در برابر دادگاه عالی شهر فرانکفورت قرار می گیرند تا علیه اتهام‌های وارده از خود دفاع کنند. به نوشته دپا، دادستانی کل آلمان ایمان را متهم کرده که از طریق شرکت حمل و نقل خود در آلمان 61 دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین را به عنوان موتور قایق‌های ورزشی از مرز خارج کرده. از سوی دیگر گزارش‌های اولیه می‌گوید ایمان و داوود برای اخفال مأموران گمرک آلمان از اظهارنامه‌های جعلی استفاده کرده و 61 دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین به ایران قاچاق کردند. بر پایه تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا صدور این نوع فناوری‌ها به ایران به خاطر کاربرد نظامیشان ممنوع است. سوای زیر پا گذاشتن این تحریم ها، این دو ایرانی با نام های کوچک ایمان و داوود متهمند که قوانین و مقررات صدور کالا از آلمان به خارج را هم نقض کردند. این دو ایرانی که محاکمه ایشان قرار است به زودی در دادگاه عالی شهر فرانکفورت برپا شود، اگر مجرم شناخته شوند ممکن است با مجازات 15 سال زندان روبرو شوند. خبرگزاری آلمان در پایان گزارش خود می نویسد موتورهای قاچاق شده به ایران را می توان در ساخت و راه اندازی هواپیماهای بدون سرنشین و پهپاد مدل ابابیل 3 هم به کار بست. این گونه پهپاد بر پایه گزارش ها از ایران اول بار در رزمایش موسوم به پیامبر اعظم نمایش داده شد. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران معتقدند پهپاد از نوع ابابیل برای فعالیت‌های جاسوسی، کنترل مرزها، کنترل هوایی مکان‌ها و برای عملیات جنگی ساخته شده. این مقام‌ها همچنین مدعی‌اند این گونه پهپادها با توانایی حمل سلاح و بمب می‌توانند تا 8 ساعت پرواز مداوم داشته باشند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش از آلمان کم کم به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای میرسیم. فراموش نکنید که گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com تعقیب کنید. همکنون موضوع توقف تولید بنزین پتروشیمی در ایران و همچنین تحولات در اوکراین و کشته و زخمی شدن چند نفر امروز در درگیری این کشور در وبسایت رادیو فردا قابل مشاهده است. تا 15 دقیقه دیگر بخش موسیقی شما را همراهی می‌کند.